انشالله همه ما آدم باشیم و در کنار حوا به سکون و آرامش برسیم. حوا اگر اون گوهر وجودش رو حفظ بکنه و اون عالمی که در وجود او خداوند نهاده که یه عالمی است که نظیر عالم سکون و آرامش خودشه، چون ساکنی غیر از خدا نیست در عالم، لا ساکن است بلا، ولی گفته در کنار این میتونی ساکن بشی، یعنی کنار من اینجا. برابر این اگر سلام کنیم به حضرت حوا سزاواره و اون آیت الهی، اون سوره مبارکه کوثر که انا اعطینا کل کوثر، یعنی ما به تو کوثر عطا کردیم. پس بنابراین چیکار باید بکنیم؟ باید با شکرگزاری بکنیم. نماز در واقع پرستشه، پرستش هم یعنی پرستاری. پرستش یعنی دورش بگردی. پرستار چیکار میکنه؟ پرستار میاد بالا سر شما دعا میکنه، میگه آب میاره، دوا رو میاره، وسایل امکانات رفاهتون رو فراهم میکنه، مرهمی میذاره، معاینه میکنه، تسکین میده. این میگن پرستش. وقتی ما میگیم خدا رو پرستش کنیم یعنی چی؟ یعنی باید دورش بگردیم هر جا که هست. از جمله اینجا نماینده داره خداوند و گفته که بندگان من دور اونا بگردیم، به این قرض بدیم، به اون یکی کمک بکنیم. به خودش نسبت داده، گفته که و منزل لذی یغرز الله قرضن حسنا، کی که به من قرض بده. خدا خودش تو زده به چیزی که به من قرض بدیم، به من قرض بدیم. خدا چه قرضی میخواد؟ غنی یا نه عن العالمینه. ولی منظورش اینه که بیاین به هم دیگه کمک بکنید، محبت داشته باشین. و همین حرف رو در گوش حضرت حوا زد خداوند که تو هم بدون که من باهات هستم. و اون مرد نازنینی که عاشق تو هست، اون در واقع حضور من رو داره اعلام میکنه، اون تجلی رحمت رحمانی منه. تو هم یه تجلی رحمت دیگری هستی، دوتاتون با هم مکمل و متمم هم دیگه هستین. چرا ما نیرومون رو صرف کشمکش و تعارض و مایی و تویی بکنیم؟ میتونیم دوتاییمون با هم هم جهت و هم قدم بشیم و موقعی به نهایت نیرومون میرسیم که از یه طرف بریم. اگر یکی بخواد بره شرق یکی بره غرب، اون وقت منتجه دو نیرو میشه هیچی، نه این طرفی که این میخواد بره میره، نه طرفی که اون میخواد بره، یه جای دیگه میرن، اصلا دوتاییشون کشیده میشن به جای دیگه. اگر بپرسه مرد از زن، مهمترین سوالی که در یه ازدواجی میشه کرد این است که عزیزم تو کجا میخوای بری که اومدی خواستگاری من؟ بگه که من میخوام برم پیش خدا، من عاشق خدا هستم، من میخوام برگردم برم پیش خدا. تو کجا میخوای بری؟ بگه منم اتفاقا همینجا میخوام برم. وقتی اینا با هم میتونه یه عمر با خوبی و خوشی و حرمت و عزت با هم زندگی بکنه. مرحوم پدرم میفرمودن که پدر ما با مادر ما 50 سال، یا حالا من یادم نیست که چند سال بوده، میگفتن تمام طول مدتی که اونا با هم زندگی کرده بودن گزارش کردن، مثلا 30 سال، 20 چند سال، زیاد عمری نکرده بودن، گفتن یک بار نشده که با هم جز با تعارف حتی که میل نفرمودین بفرمایین، یعنی با حرمت و با عشق با هم صحبت میکردن و هیچ وقت با هم نزاع و کشمکش نداشت. چرا؟ برای این که هر دوشون دارن یه جا میرن. اگر من دارم میرم پیش زیبایی، کار زشت نمیتونم بکنم دیگه. اگر دارم میرم پیش خوبی، پیش اون خوبی مطلق، نمیتونم کاری بد بکنم که، فقط باید کار خوب بکنم. بنابراین تو هم که همونجا میخوای بری، بنابراین دوتاییمون با هم یه نیرو میشیم و چقدر قدرت پیدا میکنیم، میتونیم 1000 نفرم دنبال خودمون بکشونیم که تو هم ما داریم میریم، تو هم اگه دوست داری با ما بیا. چه بهتر که انسان هادی راه بشه با اعمالش، با عشقش، با نوع زندگیش، بدون هر کونو دعاتن به غیر ارسنت کن، شما داعی الالله باشین، مردم رو به خدا دعوت کنین بدون زبان. مردم نابینا که نیستن، به قول نظامی میگه که این همه زنساخ بود زور نیست، گر تو نبینی دیگری کور نیست. میدونن مردم بالاخره اگر که اومدن حذف کردن از زندگی شما، اون وقت میگن که به به شما خانم ببخشید دینتون چیه؟ آقا شما مذهبتون چیه؟ عقایدتون چیه؟ ایدئولوژیتون چیه؟ ما یاد بگیریم، ما مردیم از این زندگی یک نهج افسرده دل مرده. شما چرا اینطور شاد و خوش و خرم هستین در کنار هم؟ چجور چکار کردین؟ اینا رو وقت برشون توضیح که ما مسافریم، سالکیم، ما عشقمون به هم دیگه معنیش اینه که دوتاییمون به یه نفر داریم نگاه میکنیم. عشق در هم نگاه کردن نیست، با هم نگاه کردن. وقتی که دو نفر با هم به یکی دارن نگاه میکنن این عشق رخ میده، چون ما فقط یه نفر هست که بایدش نگاه بکنیم. لعلکم بلقای ربکم توقنون. اینا رو همه رو میگه من میگم براتون که ایمان بیارین به این که میبینین بالاخره شما قراره بیاد پیش من و ثم تردون الی عالم الغیب، میاد پیش عالم غیب. برای امشب میخوایم خود صحبت کنیم از کتب آسمانی که این دعوت رو آوردن انبیا و بعد هم دنبالشون اولیا و شاعران آسمانی، این دعوت رو آوردن که تو درسته که من فرستادمت اونجا ولی حالا دو مرتبه میخوایم هم آشتی بکنیم. و چقدر آشتی بعد از قهر لذت بخشه، گاهی انقدر لذت بخشه که افراد حاضرن یه دعوایی بکنن که بعد به اون لذت برسن، لذت آشتی، آشتی بعد از قهر. البته خوبیش که این کار کرد بکنه، ولی پیش میاد، روزگار پیش میاره. ما اگر به هر بهانه‌ای بتونیم یک تجدیدی بکنیم و به لقای او برسیم، و من کان یرجو لقاء ربه، هر کس که امید داره که پروردگارشو ببینه، اونایی که امید ندارن برن امیدشون پیدا کنن، برن امیدشون پیدا کنن، به بهار نگاه کنن. در قرآن هست که این که میبینی من این زمین مرده رو توسی و صحابن بعد پس اغناه و الا بلد میت هدایتش میکنم، این ابر رو بر میانگیزم، بعد اینا رو هدایت میکنم به یه زمین مرده ای، و بعد اون وقت وقتی که فلما انزلنا علیه الماء، وقتی که آب رو نازل میکنیم بر زمین، اهتزت و ربت، هر شود که و انبتت من کل زوجین بهیج، وقت پر از شادی و نشاط میشه، درختان بهیجن یعنی پر از بهجت و شادی هستن. یه گل که میاد بیرون، یه سبزه که میاد بیرون، میگه اینا رو من براتون برای چی کردم؟ برای اینکه لعلکم بلقای ربکم توقنون، برای اینکه بدونی که بهاری هست و تو از دل این خاک دیدی که تو مرده و زنده شد، تو هم همینطوری میای بیرون، سرتو میکنی از این عالم بیرون، ما رو میبینی مرتبه. بنابراین این دعوت، دعوت عشق که موضوع اصلی کتب آسمانی، این دعوته. و من توصیه کردم به همه عزیزان، خودم هم این توصیه رو عمل کردم تا اونجا که میتونستم، که همه صحف آسمانی و کتبی که منصوب، حالا 100%، 90%، بالاخره یه انتساب الهی داره، از سخنان کنفوسیوس گرفته، از سخنان بودا، به خصوص اون شعر معروف کرگدن بودا که خیلی معروفه، که میگه شاخت بذار روی سرت، گستاخ و بی‌هراس وارد جنگل عالم شو، از هیچ کس نترس، چون شیر به خود سپه شکن باش، فرزند خصال خیشتن باش. و میگه که دل از جهان بردار تا به همه آرزوهات برسی. خیلی عجیبه، یه اگه همه آرزوهات و آرزو را به سینه خواهم کش تا نخیزد به خود نمایی ها. اگر این آرزوها و این امیال و خواستها رو زیر پا گذاشتی به همه آرزوهات میرسی. خیلی حرفه. حافظ همین رو در یه بیت خلاصه کرده. حافظ علت این که اینقدر عزیزه و اینقدر محبوب واقع شده برای این که جوهر و اساره خلاصه همه کتب آسمانی پیشین رو جمع کرده. ز حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد. حافظ هم از اون مطربانه، چون حافظه که چیز جمع نکنه، حافظه قرآن بودن. این حافظ که اینجا میگه، منظور در آن مقام که حافظ برآورد آواز، غزل سرای ناهید سرپی نبرد، ز در آن مقام که حافظ برآورد آواز، اون مقصود اون حافظه. حافظ یعنی خنیاگر، یعنی مطرب عشق که عجب ساز و نوایی داره. اون وقت این گفته که زحافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد مواعظ حکمی با نصوص قرآنی. هر جا حکمتی بوده، از حکمت سلیمانی که حافظ میگه در حکمت سلیمان هر کس که شک نماید بر عقل و دانش او خندن مرغ و ماهی، اون حکمت سلیمانی رو داره، حکمت بودایی رو داره که تو طریق کامبخشی چیست؟ چجوری میشه آدم به کام دلش برسه؟ طریق کامبخشی چیست؟ ترک خام خود گفتن. یه روزی آدم باید آتش بزنه به همه آرزوهاش، بگه من نمیخوام اصلا خوشبخت بشم، من میخوام خوشبخت بکنم، من میخوام یه کسی از من خوشحال بشه، از من شاد بشه، من اونو میخوام. اون وقت چنین آدم خوشبخت میشه. آدم خوشبخت میشه که هیچ دنبال خوشبخت شدن خودش و اینکه من چه کار بکنم که خوشبخت بشم این سوالش نیست. سوالش اینه که من چه کار خوبی رو باید در عالم بکنم، چه کار بکنم که مرضی اون پروردگارم باشه. حالا که با ما هم دعوا کردیم و سعدی میگه که فارغی از حال دوستان یارا، فراغت از تو میسر نمیشود ما را. تو از تو میتونی بدون ما سر بکنی، ما نمیتونی ولی بدون تو سر بکنی. تو نظیر من ببینی و بدیل من بگیری، عوض تو من نیابم که به حسن بی نظیری. من کجا برم یه نفر دیگه پیدا کنم روی رب العالمین دیگه، از کجا من برم پیدا کنم؟ اما تو صد هزاران هزار مثل من. گفت ای عاشقان روی تو از ذره بیشتر، از ذره بیشتر، نه که از ذره کمتری. اگر تو فارغی از حال دوستان یارا، فراغت از تو میسر نمی شود ما را. بعد میگه که دیگر میگه که دیگه من هر چی که تو بگی تحمل میکنم و عمل میکنم، به هر چی تو گویی مخالفت، دیگر به هر چی تو گویی مخالفت نکنم، که عیش بی تو میسر نمی شود ما را. دلیلش هم خیلی قشنگ گفته که من هر چی بگی من هیچ مخالفتی، چرا؟ برای اینکه بدون تو ما نمیتونیم عیش با کی بکنیم، با کی کجا بریم عیش که عیش بی یار محنا نبود، یار کجا؟ برای این حالا که قرار ما برگردیم و این عروج مجددی که بعد از اون هبوط داشتیم این رو با دعوت کتب آسمانی میتونیم شروع بکنیم، کمک بگیریم از همه اینها. بودا رو بخونیم، کتاب اوستا رو بخونیم، حالا بالاخره یه مروری لاغل بکنیم. سرودهایی هست در یشتها، در گاتها، چیزهای خیلی قشنگ هست، نیایشهای خیلی قشنگ هست، اینا رو بخونیم آدم دلش باز میشه. یعنی هر چی چیز خوب هست اشکال نداره که شما بخونیم، یعنی هیچ منافات با دینتون نداره، دین ما همه کتاب قبول میکنه، هر چی کتاب خوب هست. فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، اشارت باد اون بندگانی که این کارو میکنن. علاوه بر این لاوتسه و مکاتب زن بودیستی داستانهای خیلی قشنگ و بدی دارن، اینا رو بخونه. گفتن حالا یه سرهنگی خیلی با تبختر و غرور آمده بود پیش یک مرشد زن، میخواست مثلا نشون بده که ما اومدیم چیزی یاد بگیریم اینها، ولی غرورش نمیخواست سرپا بذاره. ذل پرسیدن، سعدی میگه که بپرس هرچه ندانی، که ذل پرسیدن، ذل پرسیدن ذل میخواد که آقا ببخشید من این چیز نمیدونم، اگه ممکنه ذل میخواد دادم، نمیشه که با گردن کلفتی بیاد. یه آقایی بود هر دفعه میومد از ما سوال میکرد، من خودم یه جایی کار میکردم، مترجم بود، بلدم نبود اینا، خیلی خوب میومد سوال میکرد، ولی ذل پرسیدن رو حاضر نداشت چیز بکنه. نیاز گفت بله به نظر شما اینجا این چه معنی میده اینها، من با شما مشورت بکنم اینا. بعد میگفتش، من میگفتم این نه فکر نمی کنم این معنی باشه، بعد میرم همونی مینوشم. این خوب نیست، آدم ذل پرسیدن رو باید قبول بکنه که بابا من شاگردم، من اومدم بپرسم. بپرس هرچه ندانی، که ذل پرسیدن دلیل عز تو گردد به وقت دانایی. وقتی تو عزت پیدا میکنی، وقتی دانا شدی، وقت میتونی عزیز میشی، دیگران در مقابل تو تواضع میکنن، کارنش میکنن. این سرهنگ آمد و گفتش که لطفا من آمدم یک سوالی بکنم، بفرمایید که بهشت چیه، جهنم چیه. اون مرشدم گفتش که این فضولی ها به تو نمیده، برو بیوشین اونجا. این هم سرهنگ خیلی سرهنگ تمام با خوبه و بساط اینا اومده، حرف چیز نشنیده، حرف ناسواب نشنیده. گفتش که قربان من با ادب سوال کردم، شما چیز نکردی اینا. گفتن که این غلطه به تو نمیده، برو بیوشین اونجا، فضولی ها به تو نمیده، سوال بی خودی نکن، برو بیوشین اونجا. دو سه بار که این تکرار شد، این عصبانی شد و اون چماغشو کشید و که بیاد بزنه. گفتش که با علالا بر سر مطرب رسید که بزنه. گفتش که بزنم مغزشو داغون بکنم. نه، وقتی رسید اونجا، اون پیر بهش گفتش که این جهنمه، حالی که الان تو داری ببین، این جهنم. یعنی یه مرتبه هوشیار شد که عجب چه خوب بهش نشون داد که این حاله بهش میگه جهنم. بعد گفتش که ببخشید من متوجه شیوه تعلیم شما نبودم و من خیلی خوشبخت شدم اینا. خب اینم بهش برای اینکه خیالت راحت بشه. اینجوری تعلیم میدادن. خیلی تعلیمات لطیفی هست در مکتب زن و این در فرهنگ ما هم از این گونه داستانهای شوخی آمیز ولی پر از حکمت هم به بهلول نسبت دادن که آمده بود دو بعد از ظهر در میزد در خونه هارون رشید. هارون رشید رفته بود با یه عده صحرا دعا بکنن که بارون بیاد. بعد این اومد در زد باغونه، از تای باغ اومد و گفت چیه چکار میکنه اینا، برای چی در میزنی اینا. گفتش که هیچی، میخواستم بگم بلند شو گلا را بده. گفت این فوزیلیا به تو نمیده، من خودم اینجا 20 سال باغبونم، من خودم میدم چی باید باغ آب بدم اینا. گفت پس بیا برو به این هارون رشیدم بگو که اینجا باغبون داره، خودش میدونه کی آبیاری بکنه. من میخواد بری مداخله بکنی. گفت تو اینقدر نمیفهمی که به من داری جواب میدی، اونم برو به هارون رشیدم بگو. یا در جای دیگری معروفه که ناگهان آمد بهلول نشست رو تخت هارون. قبل از که هارون بیاد نشست رو تخت هارون، تا اومدن بلندش بکنن اینا بالاخره یه دو دقیقه نشست اونجا و رسیدن با چوب زدن از اونجا اومد پایین و هارون رشید رسید. گفت چیه؟ گفت چیه؟ قربان رفته تخت شما. گفت چرا رفته تخت من نشسته؟ خب والا من قصدی نداشتم، میخواستم که نشون بدم که من که دو دقیقه نشستم اینجا چه بلایی سرم اومده، بزید چه چوبی خوردم. شما که 20 سال اینجا نشستی بیان حالا چه چوبی میخوری. برای اینکه اونجایی باید نشستی که نباید بشینی، منم برای اینکه نباید اونجا میشستم چیز کردم دیگه. بنابراین از آثار زردشتیان باستان که فرهنگ بسیار غنی داشتن و ما مثلا عید نوروز شاید در دنیا هیچ قومی عیدی به این شکوهمندی و به این پرمغزی و پرمعنایی نداشتن. داستانهای قشنگ درباره این نوروز هست، سنتهای بسیار قشنگ دربارش هست، یاد خدا پر از یاد خداست لحظه به لحظه. و اون عمو نوروز که میگن، عمو نوروز که باید بیاد، میگن یک پیرزنی بوده که این هر سال میامده، شنیده بوده که اگر کسی اول سال بیدار باشه عمو نوروز بیاد رد بشه از اونجا، این جوون میشه. و اینم آرزوی جوونی، خب هر پیری داشت میخواد جوون بشه. اینم گرچه پیرم تو شبیه تنگ در آغوشم گیر تا سرگست کنارت جوان برخیز. این هم دلش میخواست جوان بشه و بعد هر سال هی خوابش میبرد، مثل ما که خوابمون میبره. اون دم الهی و نفخه الهی که میتونه نوروز باشه و ما رو روز نوعی بر ما ایجاد بکنه، اون رو خودمون در معرض اون خواب میخوابیم. حالا این پیرزن هم هر سال دم نوروز که میشد میخواست که چیز بکنه، میخواست که جوان بشه ولی خوابش میبرد. امسال به خودش میگه که نه، من دیگه میشینم چشمو باز نگه میدارم و سحرم بوده، وقت نزدیکای سحر چیز سال به اصطلاح آغاز سال دم سحر بود. سال به اصطلاح آغاز سال دم سحر بود و این هی چشش خواب بوده و بیدار میشد و اینا، و بالاخره میگه که امسال باید بیدار بمونم و بیدار میمونه. یه مرتبه نسیمی بهش میخوره، این نسیم خوشی بهش میخوره و بعد خوابش میبره، به کلی یادش میره اصلا که من منتظر امون روز دستش که امون روز دیده بوده در واقع. بعد خوابش میبره، یه وقت بلند میشه میبینه که عجب، زمان گذشته و سال تحویل شده و اینم بیدار نبوده. خیلی قصه میخوره و میاد یه گوشه‌ای میشینه و گریه میکنه، انقدر گریه میکنه که آب چشمش همه جا رو میگیره. بعد تو اون نگاه میکنه، میگه یه دختر زیبای جوانی تو آب چشم خودش اونجا داره با چه زیبایی و چه شهلایی و چشمای زیبا و جوان و چهره جوان نگاه میکنه، میگه این منم یعنی اینا. بعد به دستش نگاه میکنه، میگه بله جوان شده و متوجه میشه که بله همون روز آمده کار خودشو کرده و رفته. اگر ما زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی، حافظ میگه در این از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی. اون باد که اگه با آدم بخوره، اون باد عشق، باد ایمان، باد این که ما میخواییم پیش تو برگردیم، این زنده میکنه آدم رو. و این همونیست که پیغمبر فرمودن الا و فی ایام دهرکم نفحات، آگاه باشید که یک نفحه‌های نوروزی میاد، خودتون رو در معرض این قرار بدید. در معرضش یعنی برین یه جایی که صاحب نفسی، صاحب دلی یه حرفی داره میزنه، کتاب خوب بخونید، موسیقی خوب گوش بکنید. این اینا نفحه هاست، همچو استرافیل کاوازش به فن، مردگان را جان در آرد در بدن. موسیقی خوب زنده میکنه، شعر خوب آدم زنده میکنه. این اون نفس قدسی مردان خداست، این شعر، اون کلام، اون آیت الهی که ناگهان به گوش آدم میخوره که فحل انتم منتهون. و یه مرتبه با خودش میگه که میگه بس میکنی دیگه، آره میگه که آره بس میکنم دیگه کار بده میکنم. بنابراین اینا رو و این سنت ها رو اگر که مطالعاتی بکنی دربارش، به خصوص من کتابی هست به نام مموربیلیا که به انگلیسی ترجمه شده، به فارسی هم کتاب سیرت کوروش کبیر، شما ببینید که کوروش کبیر چگونه انسانی بوده. قرار اینها رو هم پس بخونید. سه تا خردمند بودن که آمدن برای حضرت مسیح هدیه بردن و این رسم هدیه بردن رو مغان باب کردن، بعد مسیحیان از مغان گرفتن. مسیحا که الان هدیه میدن از اونها یاد گرفتن و همچنین هم هدیه های کامل رو در اروپا در زبان انگلیسی بهش میگن هدیه مغان. وقتی هر چی داری در طبق اخلاص میذاری، اینو میگن هدیه مغان. وقتی تمام زندگی تو در طبق اخلاص میذاری، هدیه میکنی به یه نفر، اینو بهش میگن The Gift of Magic. داستان او هنری رو بخونید، The Gift of Magic، هدیه مغان، که متأسفانه در فارسی ترجمه کردن هدیه کریسمس، ولی که اون نمیفهمیده هدیه مغان یعنی چی، نفهمیده داستان رو، که فکر کرده که همون بهتره، چون در شب کریسمس بوده، یه هدیه داستان یه شب کریسمسه. و اینو ترجمه کردن و به صورت فیلم درآوردن به نام آن مجوسی سوم. همین یه دونه داستان میتونه متحول بکنه آدم رو، زیر و زبر بکنه، معنی دین رو بفهمه. که من حالا چون داستان قبلا در جای دیگری تعریف کردم، الان متعرض اون داستان نمیشه. و همینطور کتاب مقدس مسیحیان رو، کتاب از همون سفر تکوین تا امثال حضرت سلیمان تا غزلیات سلیمان تا مزامیر حضرت داوود تا سخنان آموس نبی حضرت آموس، مطلبی من ترجمه کردم از حضرت آموس نبی که فکر میکنم الان اگه مثلا یه جایی چاپ بکنن، فکر میکنن این دیشب برای وضع بشر امروز نوشته شده و یه آدمی همین دیشب اینو برای اوضاع احوال امروز در جهان این داستان، این مطلب رو نوشته، این شعر رو نوشته. خیلی لطایف درش هست، اینا رو بخونید. اگر انگلیسی و آلمانی میدونید، به آلمانی و انگلیسی ما رو ترجمه مارتین لوتر از این کتاب استاندارد، ترجمه خوب از این کتاب هست. در زبان انگلیسی ترجمه اوتورایز ورژن ترجمه خوب این کتاب هست. و باز توصیه میکنم که کتاب پیلگریمز پروگرس رو که من اخیراً داستانش رو تعریف کردم، انشاءالله نوارش به شما خواهد رسید. داستان پیلگریمز پروگرس اونم یه سیر بازگشت به سوی خدا که یه نفری حرکت میکنه که برگرده بره پیش خدا و سر راه با چه مشکلاتی روبرو میشه، با دیو روبرو میشه. شما این شاهنامه رو که میبینید این همه داستان دیو و آدم هست، یعنی چی؟ یعنی دائما ما گرفتار دیو هستیم و گرفتار دیویم. یه کسی میگفتش که این جوان ها متاسفانه دوره های اخیر بعضیشون تارک و صلات شدن یا کاهل نماز شدن، نماز نمی کنن. گفتم که برای چی بخونن؟ برای اینکه دلیلی پیدا نمی کنن. باید یه نفر توضیح بده بهشون که تو برای چی باید بخونی؟ برای چی آدم صبح بی خودی این برای اینکه خواست چیز خوابالود برای اینکه چیز بکنه خودشو چیز وضو بگیر و بعد واسه نماز بخونه، برای چی؟ اما اگه بفهمه خود به خود احتیاج نیست شما توصیه بکنی. اگه بفهمه که کجاست، مهم اینه که ما بفهمیم کجا هستیم. ما خیال میکنیم که توی مهمونی هستیم، توی مهمونی خب شیرنی میارن، میوه میارن. اما اگر شما تو مهمونی یک کسی بیاره یه سینی جلوی شما، یه دونه خنجر، یه دونه نیزه، یه دونه تیر و کمان و سنان و یه دونه سپر و کلاهخود برای شما بیاره، چون عجب ابلهی این حساسات مهمونی و شیرنی باقلوای چیزی بیاره اینجا. اما اگر شما تو بیابون باشین که ما هستیم، ما تو مهمونی نیستیم، خیال نکنه ما اینجا تو مهمونی هستیم. گفتش که تا نبینی آن در و درگه مخص، تو این مخص به جبری بی اعتبار، جز به زیر آن درخت سایده بذار به یه جای امنی برسی، مقام امن و می بیغش و رفیق شفیق، به یه جای امنی برسی بعد میگی بخواب. الان ما نمیتونیم بخوابیم، الان هرس واسده، هرس مثل دیو مستر آدم میبره، دیو بخل و هرچبه که حسد واسده. ما هم تر بیابان، در بیابانی که راه گریز نداریم، کجا بریم، از کدام طرف فرار بکنیم اینا. اگه اونجا یه نفر بیاد یه سینی بذاره جلوی شما و بگه که بیا این شمشیر مال تو، حزم کنیم. اگر ما بفهمیم کجا هستیم، وقتی مثلا نماز یعنی چی، استعینو به صبر و صلات، کمک بگیرید. کمک از چی بگیریم؟ اینو برده بزن تو سر اون دیم. کنون ای خردمند روشن روان، قول فردوسی، بجز نام یزدان مگردان زبان، که او هست بر نیک و بد رهنمای. منظور اینه که اسم یزدانی که بردی راهنماییت میکنه، یعنی باید دنبالش بری، که او هست بر نیک و بد رهنمای، از او هست گردون گردان به جای. بنابراین اگر که تو در بفهمی که کجا هستی، ما تو بیابانیم، ما در یک کویری هستیم که جلومون شیر داره میاد، شیری نشسته بر گذرگاه، چکار بکنم؟ خواهم که به شیر گم کنم را. این کتاب هایی که بخونید اینها شما را آگاه میکنن که ما کجا هستیم. این داستان ها که میدن در ادبیات میخونن که پادشاهی نمیدونم چنین بود، بعد یا فرخ لغایی بود، بعد در قلعه اسیر شد، اینا تمام داستان این که ما باید بریم با پولاد زره، با مادر پولاد زره باید مبارزه کنیم، نه که با مادر پولاد زره ازدواج بکنیم. مادر پولاد زره هم دنیاست، مادر پولاد زره زشت و بس قیافه هم هست، برای این که دم مرگ آدم میفهمه، الان نمیفهمه. از سخنان از زردوش یکش هم همینه که ثروت هر آدمی دم مرگ معلوم میشه. اینجا که آدم خوابیده بلتف بس ساق و بس ساق، کلا ازا بلغت تراقی و قیل من را بلتف بس ساق و بس ساق، اونجا که جان به استخوان ترقبه میرسه و آدم میپرسه که من راق، یعنی کیه که یه وردی بخونه، دعا بیارین دکتر بخونه، راقی کیه؟ اون وقت میگن که هیچ راقی وجود نداره، هیچ رقیه ای پایده نداره. از المنی یسو ان شبت از فارها، از فارها الفیت کل تمیمتن لایت لا تنفعو. میبینی که هیچ وردی، هیچ رقیه ای، راقی یعنی کسی که رقیه میخونه، رقیه یعنی ورد و جادو و جنبل و بذار تلاش که آدم ها میکنن که بلکه زنده بمونن. اونجا که میفهمی، اونجا آدم میفهمه که چقدر ثروت داره، حساب بانکیش معلوم میشه که من هیچی ندارم، فقیر و فقیر دارم میرم از اینجا. برای اینکه هر چی نگاه میکنه به نامه اعمالش میگه چند تا دل از من شاد شده، هیچی، چقدر آدم ها رنجوندی، خیلی کار خوبه چی بوده؟ نبود، نکردم. کار بعد که همش به فکر خودم بودم، خودم هم که دارم از بین میرم. یعنی انسان سرمایهش واقعا فقیر فقیر میشه. یه وقتی پیغمبر گاهی اوقات با اصحاب که میشستن اینا رو سوال میکردن ازشون، برای اینکه چیزی یاد بدن، لغتهای مشکل عربی رو ازشون میپرسیدن. گفتن که کیس یعنی چی؟ کیس گفتن کیس کسیست که خیلی زیاد هوشمند باشه و بتونه مثلا در تجارتها مراقب اوضاع بازار باشه، بتونه این کار رو بکنه اون کار بکنه. حضرت فرمودن که الکیس من عمل لما بعده، کیس کسی که برای بعد از این داره کار میکنه، برای بعد از اینش داره، اینو میگن کیس. آدم خیلی باهوش اینه، یعنی که برای این کالای فانی یه آدم عاقل همچی کار نمیکنه. مرغ زیرک نشود در کمرش نغمه سرای، هر خزانی که هر بهاری که به دنبال خزانی داره. مرغ نمیاد خودی برای یه بهار دو روزه خودی نغمه سرایی بکنه، شعر بگه، برای اون شعر میگن. بنابراین اونجا میفهمه که استعینوا بالصبر والصلاه، میفهمه که این روزه به دردت میخوره. اینو وقتی که اون بخل اومد، اون حرص اومد، این میذاری تو سرش که تو من روزه میگیرم واکن فاس. این هرمان هسه که اونم توصیه میکنم در این ولایت به خصوص آلمانی از بهترین داستان نویسان دوره اخیر بوده، هم داستانای کوتاه قشنگ نوشته، هم داستانای نسبتا بلندتر نوشته، داستان دمیان، داستان سیزارتا به خصوص، فیلمش هم هست، اینا رو بخونید. این داستانی هم راجب شاعر نوشته که واقعا معنی شاعر رو اونجا شما میفهمین که شاعر یعنی کی. خیلی لطیف اون داستان شاعرش. اینا رو حالا یا به آلمانی یا به انگلیسی، فارسی هم متأسفانه ترجمه نشده، بعضی از اینا ترجمه شده، ولی زبان یاد بگیرین اصلا. من بعد روزا یه کتابی دیدم انقدر خوبه، فکر کردم که خب آلمانی که من نمیدونم اینو، گفتم میرم یاد میگیرم، نمیدونم میرم یاد میگیرم. انقدر این کتاب خوب بود که من نفسم نخرم کتابو، گفتم که کتابو میخرم میرم آلمانی یاد میگیرم، یاد میخونمش و میشه یاد گرفت. شما فکر نکنید آدم وقتی همت بکنه چندین زبان میتونه یاد بگیره، در فکر مثلا یک سال میتونه دو تا سه زبان یاد بگیره، به خصوص اگه یه زبان خوب یاد گرفته باشه زبانه بعدی براش هی آسان تر میشه. زبان یاد بگیرید گوته رو، حیفه که آدم به آلمانی نخونه، حیفه که آدم همین هرمان هسه رو نخونه. اونجا یک دختر بسیار زیبایی هست که هر مردی اونجا تست که بکنن رفوزه است، یعنی هر کاری بگن که به خاطر من حاضری دروغ بگی، بله دروغ میگم، حاضری فلان کار رو کنی، هر کاری بگی برات میکنم. این عاشق خدا نیست، عاشق همین دو روزه هست، برای اینکه عاقبت آن ماه رویان کاه رویان میشون. اون وقت این جوان ولی از اون جنس نیست، این جوان اون دختر هر چی میاد اشبگری یا هر چی اشبه در کارش بوده، در چنتش بوده، همه رو به کار میگیره. تیر چیز قوس ابرو، تیر قمزه، دام کی، اینا رو همه رو پن میکنه ولی اثر نمیکنه. حتی که تو چی کار میکنی که یه همچه قدرتی از کجا آوردی؟ چه تا مسئله رو میگه؟ میگه که I can think، یکی اینکه میتونم فکر بکنم. I can fast، میتونم روزه بگیرم، میتونم روزه بگیرم، بگم نمیخوام، نمیخورم تا تلال رو، تا چه برسه به حرام نمیخورم. این اونو گذاشتن اینجا گرسنه هم اصلا نمیخورم، من این قدرت رو دارم. و I can think، I can fast، I can wait، میتونم صبر بکنم. اگر بتونه انسان صبر بکنه، صبر تلخ آمد ولی کن عاقبت، میوه شیرین دهد بر منفعت. صبر کن گر تو اشکالی به کلی و حرک، صبر کن والله مفتاح الفرج. صبر کن که صبر مفتاح الفرج، صبر مفتاح گشایش کار است. برابر این ما اگه بفهمیم که کجا هستیم، نمازمونو میخونیم، روزمونم میگیریم، میفهمیم که اینا به دست میخوره، اینا بی خودی که نگذاشتن، گفتی که تو این کارا که بکنی کمکت میکنی، صبح بلند میشی، شستشوی میکنی، گفتگوی میکنی، ایجاب که نعبود، ایجاب که نسته. این اما نه از این نمازه که ما میخونیم که بری شما میخندن اون فرشته ها، فرشته ها میخندن بری شما. گفتن یک کسی نماز چی که میخون دومت میپرید اون بر. گفتن چرا همچی میکنه؟ گفت این نماز ما وقتی میره بالا میگن اینو بذاری تو سر صاحبش، من میپرم این وقتی به من نخوره. و این چه نمازیه که اینجا سبحان ربی الاعلا و به حمد سبحان ربی العظیم و به حمد سبحان ربی العظیم، چی داری میگی؟ غیر المغضوب علیهم، در روز چند تا کار میکنی که مردم عصبانی میشن از دست تو؟ اون وقت میشه میگه غیر المغضوب علیهم. غیر المغضوب علیهم یعنی چی؟ سبحان ربی الاعلی، یعنی پروردگار اعلی من تویی، برترین نقطه عشق من تویی، من به خاطر تو هست که همه کار میکنم، به خاطر هیچ کس دیگه کار نمیکنم. اون وقت این معنی در تقویت میشه. صبح چقدر خوبه که آدم، اون شاعر انگلیسی میگه صبح دم درگاه هستی بنشین، نگاهی به پروردگارت بکن، نگاهی به پروردگارت بکن، بعد برو سر کار. همون نمازه. و این چه نمازیه که اینجا سبحان ربی الاعلی و به حمد سبحان ربی العظیم و به حمد سنبید چی داری میگی؟ غیر المغضوب علیهم، در روز چند تا کار میکنی که مردم عصبانی میشن از دست تو؟ اون وقت میشه میگه غیر المغضوب علیهم. غیر المغضوب علیهم یعنی چی؟ سبحان ربی الاعلی، یعنی پروردگار اعلی من تویی، برترین نقطه عشق من تویی، من به خاطر تو هست که همه کار میکنم، به خاطر هیچ کس دیگه کار نمیکنم. اون وقت این معنی در تقویت میشه. صبح چقدر خوبه که آدم، اون شاعر انگلیسی میگه صبح دم درگاه هستی بنشین، نگاهی به پروردگارت بکن، نگاهی به پروردگارت بکن، بعد برو سر کار. همون نمازه. و بنابراین وقت میفهمه که چرا باید بخونه، میفهمه که چقدر خوبه، چقدر به دردش میخوره و گیرومن میشه. در این راه طولانی آپولیون دیو هست، بخیل آدم رو میخواد، آدم دستش بکنه تو جیبش که پولی بده به یه نفر دیو گرفته، میگه دست نکن جیبتا، دو تا میخوام تو گوشت اگه بخوای چیز بکنی. زنت در معرض چیز قرار بده، در تنگی قرار بده، اون هم چی بکن، اینا هم چی کن. گفتن که سنگات خسیس بود که وقتی میرفت چیز مسافرت، مواقعی که مسافرت نمیرفت پنیر رو کرده تو شیشه، میگفت نونتون بمالی به شیشه بخوره. بعد یه مدتی که رفته بود مسافرت، این شیشه رو که تو گنجه در گجرم قفل کرده بودن، بعد وقتی که برگشت گفت شما این مدت چیکار میکنین؟ گفتم ما نون رو میوردیم در گنجه میخوردیم. خب میمردین 4 روز نون خالی میخوردین؟ این یه دیوی هست، این آقا رو گرفته دیوه، نمیذاره که این شکوه بخشش و شکوه سخاوت رو حس بکنه. این سخا شاخیست از سرو بهشت، وای آن کوکس چنین شاخی بهشت. ترک لذت ها و شهوت ها سخاست. حالا یکی ممکنه بگه که آقا من که پول یادم سخاوت بکنم، من چجوری سخاوت بکنم؟ ترک لذت ها که این نمیخوام، من سخاوتمندم، این مال تو، این لذت من نمیبرم، تو ببر. ترک لذت ها و شهوت ها سخاست، هر که در شعبت فرو شد بر نخواست. برابری اینا رو هم، این سخن رو که نقل کردن از حضرت زردوش که در هنگام مرگ میفهمی که چقدر ثروت داری و چی داری با خودت میبری و چقدر خوبه که آدم اون موقع ثروتمند باشه و نگاه که میکنه به خودش حظ بکنه که چون که روم در لحد زان قده هم کن جهیز. جهیزیه من اون مستی و اون عشقیست که به پروردگار داشتم در طول عمر. حالا این رو پیاله بر کفنم بند تا سحرگه حشر به میز دل ببرم حول روز رستاخیز. حالا برسیم چند کلمه از قرآن نازنین صحبت بکنیم. مصطفی را وعده داد الطاف حق. حالا این کتاب رو همه رو بخونیم، انجیل حضرت عیسی رو بخونیم، حکایت های بسیار قشنگ هست در اونجا، اینا رو بخونید. بعد کتاب هایی در این زمینه ها هست درباره اینها نوشته شده. چرا؟ به اینکه اینا متصله به سخنان آسمانی. همون حرف هست این نهازل لفی صوف الاولا، در قرآن هست که وطبع آدم خوب چیه؟ آدم خوب یکی از مشخص اینه که وطبع ملت ابراهیم حنیفا، یعنی تبعیت میکنه، ما تبعیت میکنیم از عیسی و موسی، از همه بیا تبعیت میکنیم، چون اون شخص که صد آمد نوت هم پیش ماست، اون همه را شامل میشه. مصطفی را وعده داد الطاف حق، گر بمیری تو نمیرد این سبب، من کتاب و معجزت را حافظم، بیش و کم کن را ز قرآن رافضم، تو مترس از نسخ دین ای مصطفی، تا قیامت باقیش داریم ما، هست قرآن مر تو را همچون عصا، کفرها را بردرد چون اژدها. اگه قبول نمی کنی که موسی عصا را انداخت، این تفسیر داره، ببین این عصا را بنداز، هزار تا دروغ آدم ها بیان بگن، یه حقیقت که میاد همه رو میبله. چرا باور نمی کنی که میتونه همه رو ببله؟ فعضا جا موسا و القل اصا فعضن یلخف و ما یعففون، تمام اون دروغا رو بلعید. اون اصا، این اصا چی؟ اصا حقیقت. وقتی یه حقیقتی فاش میشه، بیان میشه، تمام دروغا و تبلیغات و چیزایی که یه عمری گفته بودن همه باطل میشه، همه رو میبره. توبه اصای موساست. هزار تا کار بد آدم کرده باشه، توبه رو میندازی جلو، همه رو میبره یه مرتبه. اینا همه اصای موساست. چوب جسم خشک خود را کوب موس که مانند اساس. مولانا گفته که در چیز عشقش معجز صعب، در کف موسای عشقش معجز صعبان کنیم. ما میتونیم این چوب خشک رو، این وجود خشک خودمون رو که انام خوش و بانگ و سنده که در مورد منافقین گفته شده، این رو ما میتونیم چوب جسم خشک خود را کوب مانند اساس در کف موسای عشقش معجز صعبان کنیم. میتونیم بندازیم تمام دیوار رو بخوره، تمام ببله. هست قرآن مرسرا همچون عصا، کفرها را بردرد چون اژدها. تو مترس از نسخ دین ای مصطفی، تا قیامت باقیش داریم ما. حرف قرآن را مدان که ظاهر است، زیر ظاهر باطنی هم قاهر است. زیر آن باطن یکی بطن دیگر، خیره گردد اندران وهم و نظر. زیر آن باطن یکی بطن سوم که در او گردد خردها جمله گم. بطن چهارم از نبی خود کس ندید، جز خدای بی نظیر بی ندید. قرآن بیش از سایر کتب آسمانی در ادبیات جهان تأثیر گذاشته، چون ادبیات جهان همه متأثر از کتب آسمانی. حتی گفتن که اساطیر، میتولوژی، میتولوژی یونان، میتولوژی کشورهای گوناگون که قدیمی ترین و پرمغز ترین داستان هاست، داستان های خیلی بدیعی هست در اساطیر یونان، اینا رو من توصیه میکنم بخونید. کتاب به خصوص میتولوژی خانم هامیلتون که خیلی به زبان ساده نوشته، این داستان ها رو بخونید. داستان تایتانیک و داستان تایتان و داستان زحل و داستان کلایتی و داستان اورفئوس و داستان این که چطور یه مرتبه الهه عشق، الهه خرد در اساطیر یونان زنه، ناگهان از همه متولد میشن، از مادر، این از مغز زئوس یه مرتبه پرید بیرون مسلح با تمام قدرت. خرد چشم جان است چون بنگری، تو بیش چشم شادان جهان نسپری. کسی خو خرد را ندارد به پیش، دلش گردد از کرده خیش ریش. خرد زنده جاودانی شناسی. فردوسی خیلی راجع به خرد بحث کرده. اگر که نگاه بکنیم میبینیم که اساطیر برمیگرده به کتب آسمانی، اونا تأثیر گذاشته. مثلا فرض کنید نه تا داستان جمشید، میگن همون داستان سلیمانه. جمشید که دیوار همه را اسیر کرد، پدرش طهمورث دیوبند بود، ما هم باید دیوبند باشیم. شاهنامه برای چی میخونی پس؟ شاهنامه برای میخونی که دیوار رو بتونی زنجیر بکنی. اگه قرار باشه که ما همشون چیز دیو باشیم و لگد دیو بخوریم، هر روز دیو و شلاقمون بزنن، پس ما چه فرزند شاهنامه نیستیم؟ فرزند خلف فردوسی نیستیم؟ فردوسی اومده نشون داده که چطور میشه دیوها رو در بند کرد، مثل طهمورث دیوبند. از هوشنگ شروع میشه، قبل سیامک شکست میخوره، یعنی که نمیدونه چطور با دیو باید مبارزه بکنه. و بعد هوشنگ موفق میشه، بعد طهمورث کاملا بیشتر موفق میشه، و جمشید کاملا مسلط میشه بر همه دیوها، ولی خودش دیو میشه. یه لحظه آدم غافل باشه، تمام دیوار اسیر میکنه، خودش دیو میشه. یک دیو عجب و غرور میگیره، پاکی و تقوا و همه اینا رو پیدا کرده، مبارزه کرده، نمیدونم عبادات چه به جا آورده، همه کارهای خوب کرده، حالا مبتلا شده که ولی بنده در فلان چیز خیر این کار کردم، در اونجا این کار کردم. مردم توفیق پیدا نمی کنن اغلب، ولی خوبه این چیز را آدم بگه. این دیو میشه داده آدم. آدمی که فکر میکنه که من کار خوب کردم دیوه هستم. آدم باید فکر بکنه که من توفیق پیدا کردم، چه سعادتی بوده که به من نصیب کردن، که به ما این توفیق رو دادن، اجازه رو دادن که تو کار خوب بکنی. هر کسی این توفیق رو پیدا نمیکنه. وقتی آدم کار خوب میکنه بدهکار میشه. چرا؟ برای اینکه باید شکر بکنی که خدایا من کجا و یه همچین گوهری از دست من شده دی به رحمت تو به مردم رسیده از طرف من، من چه شکری بتونم، چه شکرانه‌ای بکنم؟ اولش اینه که خاضع باشی و این رو خودت منسوب نکنی. یه عبارتی هست در قرآن خیلی زیباست، هم در مورد بدی هم در مورد خوبی، میفرماید که ما مثلا میگیم کار خوب کردن فعلش کردنه، کار بد هم فعلش کردنه، کار بد کرد کار خوب کرد. اما در قرآن میگه الذین احسنوا الحسنا، کسانی که حسنا رو احسنو یعنی انجام دادن، منتها ضمناً به نیکوترین وجه انجام دادن، یعنی آدم خوبی رو خوب باید انجام بده. بهترین راه خوب انجام دادن خوبی این است که تو نبینی اون خوبی رو و به خودت منسوب نکنی، بگی که هر نیکی هم از تو است و هر زشتی از ذات من است، از شعار من، اون زشتی ها مال من و بدی ها همش هرچی که هست از من، از بدی ها هرچی گویم هست قسم خیشتن، خوبی ها مال توه. بنابراین در مورد بدی هم همینطور، بدی رو آدم میتونه خیلی بد انجام بده، میتونه خود خوبتر انجام بده. بدی چه موقع آدم بدی رو بد انجام میده؟ موقعی که وقتی بدی رو انجام میده بد نمیدونه. عصا السوء الذین کذبوا بآیاتنا ثم کان عاقبت الذین عصا السوء کذبوا بآیات الله، کسانی که کار بد رو بد انجام میدن، کار بد میکنن و خیلی هم بد انجام میدن. بدیش چیه؟ بدیش اینه که کار بد رو میکنه و بعد فکر میکنه که خیلی هم کار خوبی کرده و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال میکنن کار خوبم کردن. این خیلی بده که آدم کار بد بکنه. اگه توبه بکنه مثل آدم نور استفا میبینه و برمیگرده و پذیرش پیدا میکنه در پیش پروردگارش. برای الذین احسنوا الحسنا و اونجا از شبت که عصا و سوآیه یعنی بدی رو بد انجام میدن. این تأثیری که ادبیات جهان پذیرفته از کتب آسمانی روشنه. یعنی شما بهترین نقطه های اوج ادب هند، مثلا در ادب هند اوپانیشاد هست که من امروز دیدم خوشبختانه در کتابخانه اینجا دارین، اوپانیشاد داراشکوه نوشته. داراشکوه پسر شاه جهانه، شاه جهان هم همون کسی که تاج محل رو ساخته و تاج محل هم تبلور عشق یعنی دوستت دارم رو با مرمر نوشتن اونجا و به قدری این شکوه عشق رو خوب نشون داده. اون البته معمارانش ایرانی و یعنی شیرازی و ترک و اینها بودن، یعنی ایرانیان بودن معماران اونجا. و این بنا که این مرد اولا معنی عشق در زندگی شاه جهان ببینید که پادشاه حالا خوب یه زنش مرده که مرده، اونم بعد از اینکه آدم قبل از ازدواج بعضی عشقها خیلی داغه، بیشتر عشقهایی که داغ بوده اصلا به ازدواج نکشیده، اجنو موجودیت اصلا معلوم نبود اگه ازدواج میکردن بعدا سر از کدوم دادگاه در میوردن. و چهار روز بعدش من همیشه گفتم که گفت اول آشناییمون حرفا چه شاعرانه بود، آخرش اونجوری میشه. ولی شاه جهان ازدواج کرده با یه دختر به نام ممتاز محل، دختر ایرانی هم بوده، عاشق این دختر بوده، 14 تا فرزند داشته از او. حالا یا من به اختلاف روایت گفتن فرزندان متعدد داشته. و بعد از این همه مدت وقتی که این زن ناگهان در یک بیماری فوت میکنه، اینقدر عاشق او بوده که میره توی اتاق میگه من دیگه غذا نمیخوام تا بمیرم، پادشاه عالم هم هست، عشقش اینقدر بوده بعد از 20 تا 30 سال زندگی کردن. وقت بعدش میگن که شما به جای اینکه این کارو بکنین بیا یک بنایی به یاد این عشق بساز که این تاج محل ساخته شد در واقع. حالا این پسر این آدم یه همچین عاشقی باید باشه که پسرش همچ کاری رو بکنه و هر پادشاهی پسرش توفیق پیدا نمیکنه که همچ کاری بکنه. این داراشکوه میاد بعد کتاب اوپانیشاد رو ترجمه کرده، در همون دوران صفوی بوده تقریبا در ایران ترجمه میکنه و از سانسکریت به زبان فارسی و بعدم اخیرا چاپ شده با کیفیتی تا دکتر تاراچند اینا روش کار کردن. اینا رو من توصیه میکنم که اوپانیشاد، مهابهارات، رامایانا اینا رو بخونید. ولی نقطه اوج ادبیات هند که نمایشنامه شاکونتالا هست، این باز متأثر از همون کتاب گیتا رو بیشتر از همه بخونید. گیتا کتاب کوچکیه، حدود 150 سال بیشتر نیست، ولی مهمترین مطالب عرفانی هند اونجا در اون کتاب هست. خیلی کتاب با ارزشه، کتاب گیتا بخونید. ولی هیچ کدوم از کتب آسمانی، همه اینا تأثیر گذاشتن. بایبل کتاب مقدس و شکسپیر اثر گذاشته رو میلتون، اصلا اساس کتاب بهشت گمشده میلتون روی بایبل، کتاب دانته اساسش روی بایبل. ولی این مقداری که قرآن تو ادبیات پیروان این دیانت اثر گذاشته در هیچ جا نمیبینیم یک کتاب اینقدر اثر گذاشته باشه در ادبیات، که قدم به قدم شما حضور قرآن رو در ادبیات حس میکنید. حالا من چون فرصت زیادی نیست، اول یه غزلی از مولانا بخونم، ببینید که اصلا مولانا گاهی اوقات تیکه تیکه همینطور داره با قرآن شعر میگه. بانگ آیت هر زمان زین نه رواق نیلگون، آیت انا بنیناها و انا موسعون. یه هر روز اگه گوش بدی به این آسمان و اینا توجه بکنی، این آیه رو دارن میخونن که ما اینو خلق کردیم، ما اینو خلق کردیم و ما داریم هی وسعت میدیم و این ناموسه اون. حالا بعضی میگن این اشاره به تئوری است که جهان داره در حالت اتساع است. اینا من زیاد به این مسائل نمیپردازم که قرآن سراسر معجزه است. حالا احتیاجی نیست که بخواد تئوری های زمان رو که معلوم نیست چقدر اعتبار داشته باشه، اون رو هم در خودش جا داده باشه. بانگ آیت هر زمان زین نه رواق نیلگون، آیت انا بنیناها و انا موسه اون. که شنودین بانگ را بیهوش ظاهر دم به دم، آبدون الهامدون از سائهون از سابهون. باز اینم آیه قرآن. نردبان حاصل کنید از ذل معارج، من الله ذل معارج. نردبان حاصل کنید، برین در خونه خدا در بزنید، میگه آقای نردبون بده، میخوام بریم ما عروج کنیم، میدم بهتون نردبان داره خدا، من بهتون میده نردبان. نردبانی که باید بره آسمان با این با چوب که نمیتونی شما بسازین. کی تراشد نردبان عشق نجار خیال، نردبان عرش نجار خیال. ساخت معراجش، معراج هم معنی نردبانه. ساخت معراجش دم انا الیه راجعون. از اون انا الیه راجعون بایستی که چیز بگیری. نردبان حاصل کنید از ذل معارج بر روید، تعرج و روح و الیه و الملائک اجمعون. همچنان تا آخر که میگه بنگران باغ سیه گشته ز تاف طائفون. باغ ایشان سوخته از شبت که هم نائمون، که در اون داستان اون دوتا برادر. مولانا تقریبا هرچی که حالا اینا اونش که آشکاره، اونش که آشکار نیست، که آیه ظاهر آیه توش نیست، ولی مطلب آیه توشه. نگفتم از مرا آنجا که در بلات نهن، نگفتم از مرا آنجا که منتهات منم، نگفتم بهت که سرمایه حیات منم. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان. من بهتون نگفت بودم شیطان عبادت نکنید، منو عبادت بکنید؟ من بهت گفته بودم اینا رو. هر چی که میخونیم از اول مثنوی که بشنو از نی، یعنی بشنو از اون کسی که میگه ما ینتقن الهوا، نی یعنی ما ینتقن الهوا، یعنی از هوای خودش صحبت میکنه. نی کاره نیست اصلا، نی هر کی دمیدن اون میزنه، اون دم ناییه که داره نی میزنه، نی نوازه که دیگه است. عاشقان مانند نای و عشق همچون نایزن، تا چه ها در میدمد هر دم در این سرنای تن. ظهور قرآن در ادبیات، حالا از فردوسی گرفته که کمتر به نظر میاد چون همش فارسی گفته اینا، ولی مطالب قرآنی که اون جوهر اصلی قرآن هست اونجا دیده میشه. یعنی این مبارزه دائمی بین انسان و دیو و مبارزه با شیطان و اینی که فتخذوه و عدو من، این دشمنتونه، شما به عنوان دشمن باش رفتار بکنیم، باش دوستی نکنیم، اون عدو رو دوست خودتون قرار ندین. فردوسی یه جا واقعا زیباترین تعبیر رو کرده از این که ما کجا هستیم. حالا من گفتم ما تو بیابونیم، ممکنه یکی بگه نه تو دریا هستیم، اونم درسته. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا آنند حال ما سبکباران ساحل ها. میگه که خردمند گیتی چو دریا نهاد، خردمند یعنی خدا، گیتی چو دریا نهاد، برانگیخته موج از او تند باد، چو هفتاد کشتی در او ساخته. هفتاد یعنی ادیان گوناگون، مکاتب گوناگون. چو هفتاد کشتی در او ساخته، همه بادبانها برافراخته. مرحوم پدر گفتن در کشتی دین نشین، که از این صحرا که از این دریا رستن به امید بحرما نیست. بیا تو کشتی نوح، یار مردان خدا باش، که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. حافظ از دست منه دولت این کشتی نوح، ورنه طوفان حوادث ببرد بنیادت. بیا تو کشتی. میگه که نه، من میرم بالای کوه، من یه میلیون دلار به دست میارم، میتونم خودم نجات بدم. نمیتونی نجات بدی. لا آسم الیوم گفتش خود پسر نوح، گفتش که من میرم بالای کوه. گفت این آب میاد همه رو میگیره، تو نمیتونی جایی فرار نمیتونی بکنی، بیا تو کشتی، هیچ راه دیگری نیست. بنابراین میگه که بیان همه تون تو کشتی. من رکب نجا، هر کس سوار این کشتی شد نجات بده کرد. و من تخلفه قرق، هر کسی مخالفت کرد اون قرق میشه. تو هفتاد کشتی در اون ساخته، همه بادبانها برافراخته. میانه یکی خوب کشتی عروس، تو اینا همشون کشتی هن، البته بازبان هم دارن، ولی یه دونه از اینا نمونه است. عروس تشبیه که از قرآن میکنن معمولا. مولانا قرآن به عروس تشبیه کرده چندین جا. صنایع قبل از او یه عروس حضرت قرآن، نقابان جعفر اندازد که دارالملک معنا را مجرد بیند از قوغا. ما بایستی که اول عیال الله رو که خلق خدا هستن به اینا برسیم، از یواش یواش به تدریج، اون وقت ممکنه که گوش چشمی به ما بکنه و جمالش رو به هر کسی نشون نمیده. عروس حضرت قرآن نقابان گهبر اندازد که دارالملک معنا را مجرد بینن از خوغا. نمیاد جلو همه نقابشو برداره که. بنابراین این عروس نازنین رو که یکی از تعبیرات بسیاری که از قرآن کردن در اون چیز، میانه یکی خوب کشتی عروس، فردوسی گفتش که یک کشتی خیلی خوبی هست که عروسه. اون وقت براراسته همچه چشم خروس. چشم خروس هم خیلی زیباسته، یه خوب نقت بکنی یک شکوه و زیبایی خاصی داره. براراسته همچه چشم خروس، پیامبر به دو اندرون با علی. توی اون کشتی پیغمبر و علی. مولانا هم همین حرف رو در اون شبی که حکایت کرده که من به معراج رفتم و جبرئیل آمد، جبرئیل رسید توغ در دست که از بحر تو آسمان نظر بس. مولانا هم اینو گفته، همون معراجی که پیغمبر گفته ما هم میتونیم بگیم، یعنی ما باید که به معراج بریم. میگه که صبحدم گشتم چنان از بادی انوار مست، کافتاباسا فتادم بر در و دیوار مست. جبرئیل آمد براق آورد گفتا برنشین، جام بر دستند بهرت منتظر بسیار مست. برنشستم بود بر چرخم براق برق سیر، دیدم اونجا قطب را با کوکب سیار مست. در گشادند آسمان را و به پیشم آمدند، ابشرو گویان ملائک میان میگن ابشرو به جنت التی کنتم توعدون، بشارت باد بر شما اگر که الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. فرشته نازل میشه برشون، فرشته رو زمین که نیست، آسمون شما رفتین اونجا معلوم میشه که نازل میشه. و گفتش که در آسمانو باز میکنن، آسمان در نداره ولی داره. و فتحت السماء، اون روزی که ابواب آسمانو باز میکنه آدم میفهمه، الان فکر کنه در از کجا باره، در نداره اصلا ولی باز میشه، یه روزی دراش باز میشه. به ما این منمهر و آب ریزنده که حیات بخشه، اون در باز میشه روز. در گشادند آسمان را و به پیشم آمدند، ابشرو گویان ملائک جمله از دیدار مست. بعد دیگه همینطور من رفتم اونجا و در پی دریای اعظم کشتی دیدم، در او احمد مرسل به حال و حیدر کرار مست. این دوتا رو دیدم تون کشتی. دست من بگرفت حیدر اندران کشتی نشان، بگذرانیدم از آن دریای گوهربار مست. تا یه جایی اومدم، بعد یه جایی تا یه جایی با حضرت عیسی اومده. میگه که با حضرت عیسی از سپهر چارمین روح الله آمد پیش من، بعد با هم دست همو گرفتیم و برگذشتیم از شبت که بحر ظلمت ماند از پس بس بحر نور آمد به پیش. تازه حجاب های ظلمتی گذاشتیم کنار، حجاب های نورانی آمد. بحر ظلمت ماند از پس بحر نور آمد به پیش. عقل گفتا بگذر از وی تا رسی در یار مست. این حجاب ها رو بلش کن، حجاب نور هم مسخورش نشو و چشم سرمه مازاغ البصر برداشته باشه. مازاغ البصر پیغمبر اون شب چشمش خیره نشد این ور اون ور، اون نورا که الان چشم ما افتاده این نورا خیره نکرد که نتونه اون معشوق رو ببینه، بلکه یک جهت به اون معشوق نگاه کرد. مازاغ البصر کحل مازاغ البصر در دیده بینای اوست. زلف انشق القمر اعجاز آن روی شما. کحل مازاغ البصر در دیده بینای اوست. بنابراین اون شب، در اون شب معراج که مولانا اشاره کرده، فردوسی هم همین رو میگه که من رو حیدر، یعنی مقام ولایت. حالا شما فکر نکنین حالا گوته چجوری پس دستید، گوته که نمیشناخته، چرا گوته هم میشناخته، حضرت مولا رو همه میشناسنش. آدم همه اسما رو بلده، آدم اون کسی که همه اسما رو بلده، آدم محدود نمیشه در یه اسم. اون گفتش یا آدم و قلنا یا آدم انبئهم باسمائهم، انبئهم باسمائهم، اسما اینا رو بهشون یاد بده. آدمی که تدریس اسما میکنه، اسما الله رو، یعنی چی اسما الله رو؟ نه اینکه مثلا میگه یا عظیم یا ودود یا اینا، نیست. یعنی باید مرحله به مرحله تمام مراتب هستی رو طی بکنی، مقام ودود و دوستی و عشق رو بفهمی، مقام مهیمن که آدم سایش رو بندازه بالا سر یک کسی و زیر بال و پر خودش کسی رو بگیره، معنی مهیمن رو بفهمی، معنی غفور رو بفهمی، معنی ستار رو بفهمی. وگرنه چه اسماء الحسنایی داره که آدم فقط اسما رو تکرار بکنه و بره. آدم ضمناً از خصوصیاتش اینه که مجموعه همه اسماه. آدم نباید برسه یه قوطی چیز بکنه. من این چند بار گفتم که آدم نباید محدود بشه، بگن آقا شما رو میذارن توی یه قوطی، میگه من فلان اسم رو میذاره آخرش چی چی اسم، یه اسمی اضافه میکنه. آدم باید آزاد باشه، عاشق زیبایی باشین هر جا که هست، عاشق نیکویی باشین هر جا که هست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است. و همه زبانها اون حیدر رو گفتش که ای که گفتی فمن یموت یرنی، جان فدای کلام دلجویت. تو گفتی که هر کی ببینه منو میبینه، هر کی بمیره اول منو میبینه. چرا؟ بن که هر کی از این عالم پاشو میذاره بیرون، اول ملاقات میکنه با انسان کامل و میفهمه که کجاست. کلون داخلون که در قرآن گفته، بعضی گفتن که همه در مقابل اون انسان کاملی چیزی کسب داره و اون رو میبیننش. گوتن عاشق اون هست. یعنی فکر نکنی مقام ولایت، مقام ولایت عشقه. حالا چه به اسم حیدر باشه، چه به اسم کرار باشه، چه به اسم عرشبت که مولا علی ابن ابی طالب باشه، هزار تا اسم دیگه هم داره اون اسم. فکر نکنید فقط همین این باید به گوشش برده باشه. به هر حال اگر که ما بررسی بکنیم، میبینیم که تمام ادبیات فارسی پر شده از قرآن، از توحید، از قیامت، از معاد، از مرگی که لذت بخش. مرگ اصلا هیچ حراسی نداره مؤمن از مرگ، مرگ خلاص شدن از زندان. یا اون شاعر دیگر انگلیسی گفته که مرگ هیچ چیزی نیست که کسی را آزار بده، مرگ یه در کهنه است که به یه باغ بزرگی باز میشه. درش کهنه باشه که مهم نیست. شما وقتی که دیدین در چیزای کاشان و در شیراز اینجا آدم میره، یه وقتی یه در چوبی کهنه قدیمی فرسوده است، در رو باز میکنی، باغ و سبزه و صحرا و جویبار و میوه و همه چی هست اونجا تو اون باغ. این فقط در قدیمیه، این مرگ یه در کهنه قدیمیه که آدم هیچ چیزی نیست که کسی رو برنجونه، چیزی نیست که کسی رو آزار بده. مرگ فقط یه در قدیمی که به یه باغ بزرگی باز میشه. اینقدر تعبیرات زیبا از مرگ شده در قرآن که زیباترینش اینه که ثم تردون الی عالم الغیب، دارن میبرن پیش عالم غیب، میری پیش پروردگاره. و من کان یرجو لقاء ربه، آدرس هم داده، گفته که تشریف بیاریم منزل ما. اگر کسی آرزو داره که منو ببینه و راجی هست و رجا بسته و امید بسته که منو ببینه، فلیعمل عملا صالحا، باید کار خوب بکنه، حرف نمیتونه بزنه فقط. فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا، و هیچ کس رو با عبادت پروردگار شریک نکنه. میبینیم که مبانی قرآن که هم اخلاق قرآنی، سعدی پر از اخلاق قرآنی، مولانا پر از اخلاق قرآنی، که این چهار جو که میگی که جوی خمر و جوی خلد و جوی آب و جوی شیر نیست جز خلق لطیف دلپذیر. اگه تو خلق دلپذیر شد، یه نهری از عسل جاری میشه از وجودت و مردم هضم میکنه از اون شیرینی، نهری از مستی از زبانت جاری میشه که این گوشت پاره که زبان آمد از او میرود سیلاب حکمت همچه جو. خداوند از زبان عسل جاری میکنه. اگر ما دلمون صاف شد و گفت، یعنی که میگفت آقا راز خوب سخن گفتن چی؟ گفتن در قرآن آمده که و من ارشبت که و من احسن و قولن، چه کسی خوشگفتارتر از اون کسی که من ید او الالله، کسی که مردم به خدا دعوت میکنه. هر کس بگه مردم بریم پیش خدا، این محبوب واقع میشه. مطمئن نه یه خدای توهمی چیز، واقعا عاشق باشه و مردم به خدا دعوت کنه. برابر این من توصیه میکنم همه عزیزان رو، میخواستم حالا صد تا داستان بخونم براتون. این داستان ها هر کدومش یه آیه است. حالا من یه دونش ختم میکنم. این داستان یوسف که آمد از آفاق یاری مهربان، یوسف صدیق را شد میهمان. یه دوست قدیمی داشت یوسف، اومد و آشنا بودن وقت کودکی، بر وساده آشنایی متکی. یاد دادش جور اخوان و حسد، گفتش برای خب برادرش چی کارش؟ خب هیچی، کاری با ما نکردم، با خودش کاری کردم. هر کس که کار بدی میکنه با خودش میکنه، با دیگری کسی میتونه کار بد بکنه. بنابراین گفت که آمد از آفاق یاری مهربان، یوسف صدیق را شد میهمان. کاشنا بودن وقت کودکی، در وساده، وساده یعنی مخده، مخده آشنایی متکی. یاد دادش جور اخوان و حسد، گفت آن زنجیر بود و ما اسد. آرنای از شیر را از سلسله، ما نداریم از رضای حق گله. شیر را گر برگردن از زنجیر بود، بر همه زنجیر سازان میر بود. بعد قصه گفتنش گفته فلان، گفت چون بودی تو در قعر چاه؟ گفت همچون در محاق و کاست ماه. و ماه وقتی هلال میشه که قصه نمیخوره که، چاه روزی که بعد میشه. گفتش گفت همچون در محاق و کاست ماه، در محاق ار ماه نو گردد دوتا، نی در آخر بعد گردد در سما. بعد قصه گفتنش گفته فلان، خود چه آوردی تو ما را ارمغان؟ گفت خواست سوغاتی چی آوردی؟ دست خالی که آدم نمیره پیش مهمون، باید حتما چیزی ببری برش. خود چه آوردی تو ما را ارمغان؟ در در یاران توی دست آمدن، هست بی تاون سوی بی گندم سوی تاون شدن. آدم بره آسیا ولی گندم به خودش نبرده باشه، خواست که اومده اینجا چیکار بکنی؟ باید گندم بیار آرد بکنی. بر در یاران توی دست آمدن، هست بی گندم سوی تاون شدن. گفت من بس ارمغان جستم تو را، گفت من خیلی فکر کردم چی ببرم. واقعا بعضی آدم فکر کنه برای هدیه چه بخره، چی بخره هدیه؟ ما برای خدا چه هدیه ببریم؟ برای غنی چه هدیه ببریم؟ گفتش که من، گفت من بس ارمغان جستم تو را، ارمغانی در نظر نامد مرا. زیره را من سوی کرمان آورم، گر به پیش تو دل و جان آورم. نیست تخمی کاندر این انبار نیست، غیر حسن تو که آن را یار نیست. گفتیدن چیزی در عالم زیباتر از جمال یوسف نیست. بنابراین گفتم یه آینه بیارم برات. آینه آوردم از ای روشنی، تا ببینی روی خود یادم کنی. آینه هستی چو باشد نیستی، نیستی بگذین گر ابله نیستی. اگر همه این گرد و غبار و نیت اینا رو پاک بکنی آینه میشی. و الا اون روزی که هیچ سودی نداره، نه برادری سود داره نه پدری سود داره. گفتن یکی از ائمه معصومین گریه میکرد، گفتن که تو چرا گریه میکنی؟ پدرت علی ابن ابی طالب، مادرت حضرت فاطمه زهرا، تو زستن که کار نون سکه است. گفت اینا رو هیچ توجه نمیکنن اونجا، فقط عمل منو نگاه میکنن. گفت اصلا یوم یون فخ و فسور، روزی که در سور میدمن، حالا سید ما میگیم مثلا ما سیدیم، اینا رو عمل حس میکنن. یوم یون فخ و فسور و یوم ازن لا انصاب بینکم، هیچ نسبتی بین شما نیست، نه کسی پدر کسیه، نه کسی مادر کسیه، هیچ ارتباطی بین ما نیست دیگه. بنابراین در اون روز که هیچ لا ینفع مال ولا بنون، هیچ نه مال نه فرزند نه هیچ چیز به درد نمیخوره، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر کسی یه دونه قلب سالم و پاکی مثل آینه برداره بیاره اونجا که در اون آینه برای اون یوسف هم به درد میخوره. انشاءالله این توفیق رو هممون پیدا کنیم که این ادبیات آکنده از لطائف قرآنی رو قدر بدونیم و اونس بگیریم باهاش و انشاءالله از این تعالیم به اون معشوق برسیم. بسلام.